رسیدیم به ساعت 9 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. تشکر میکنیم که همچنان شنونده بخش اول مردم ها هستید. دوستان، این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد یافت و ما همینک همکارانم، صدا بردار آقای عجوری به اتفاق آقای پیرحیاتی گوینده، به تهیه کنندگی آقای شهبازی و کارشناس محترم برنامه جهان ورزش، با شما خواهیم بود به مدت 55 دقیقه که اختصاص داره به ورزش های رسمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش. خیلی خوش آمدید به جهان ورزش های رسمی. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید و شنونده ما سالم و تندرست باشید. طاعت‌ها و عبادت‌های همه شما بزرگواران قبول باشه انشاءالله. لطفاً ما را هم از دعای پر از خیر و برکتتون در این ماه عزیز، ماه بندگی خدا، ماه رمضان بی نصیب نگذارید. شنبه دیگر فرا رسید و خدمتگزار شما هستیم با جهان ورزش‌های رزمی از رادیو ورزش. این برنامه به ورزش‌های رزمی می‌پردازه و مهمترین اتفاقات، رویدادها و مسائلی که مربوط به ورزش‌های رزمی هست سعی می‌کنیم در این برنامه پوشش بدیم و مورد بررسی قرار بدیم. همراه ما باشید، در کنارتون هستیم.
برنامه رادیویی جهان ورزش، ویژه ورزش‌های رزمی، شنبه ها ساعت 9 صبح تا 10، رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
در هر برنامه جهان ورزش‌های رزمی سعیمون بر این است که به یکی از فدراسیون‌های رزمی بپردازیم یا انجمن‌های ورزش‌های رزمی و به صورت جزئی در خصوص فعالیت‌هایی که در این رشته ورزشی هست صحبت بکنیم با مسئولین بلند پایه این فدراسیون‌ها و یا این انجمن‌های ورزش‌های رزمی. در این برنامه هم رفتیم به سراغ یکی از انجمن‌های مهم ورزش‌های رزمی و میهمان عزیز و ارجمندی که به صورت حضوری تا دقایق دیگر به جمع ما اضافه خواهند شد.
سلام رادیو ورزش، بفرمایید.
الو، سلام رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
سلام، وقتتون بخیر رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
برنامه جهان ورزش.
برنامه جهان ورزش.
شماره های ارتباطی برنامه های زنده رادیو ورزش 220-213-87 220-213-88.
حدود 4 دقیقه از برنامه گذشته و همونطور که خدمتتون عرض کردم لحظاتی پیش، میخوایم بریم به سراغ یکی از انجمنهای ورزشهای رزمی و هم صحبت و هم کلام بشیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا حصارکی، رئیس انجمن ساواته ایران و رئیس کنفدراسیون ساواته آسیا و دبیر کل فدراسیون بین المللی ساواته، که اکنون در استودیو پخش رادیو ورزش حضور دارن تا انشالله تا پایان برنامه در کنارشون باشیم. جناب آقای حسارکی سلام به شما، وقتتون بخیر. طاعت‌ها و عبادت‌های شما بزرگوار هم قبول باشه انشاءالله و خوش آمد عرض میکنم محضرتون.
خواهش میکنم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای پیر حیاتی، همینطور خدمت همه شنوندگان محترم شبکه رادیو ورزش. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و به قول معروف رادیو ورزش خونه ما ورزشی است دیگه.
بله.
خیلی هم دوستش داریم این شبکه.
درود به شما، خیلی خشب. ممنونم، باستم خوش آمد میگم به شما بزرگوار. آقای دکتر حسارکی، خب ثبات برای رزمیکاران نامی آشناست، خیلی به هر حال دنبال میکنن و اینها، اما ما یک سری شنونده داریم که شاید براشون جذاب باشه ثبات بدونن. بله. مختصر توضیح بفرمایید در خصوص ثبات تا ان شاءالله سوالات جزئی‌تر و تخصصی‌تر رو خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ساباته یا حالا به تعبیری بوکس فرانسوی ورزشی است که حدوداً 300 سال سابقه داره در فرانسه. خاستگاهش بندر مارسی بوده و ملوانان نیروی دریایی فرانسه به روش خاصی که در واقع استفاده از ضربات دست مشابه بوکس کلاسیک بود و همینطور ضربات پا با روشی که از نوعی کفش در واقع استفاده میشه، حالا برای اینکه شنوندگان محترم بتونن تصوری داشته باشن که صحبت از کفش ساباته وقتی میکنیم به چه معناست، کفشی است که شاید مثلا مشابه کفش کشتی یا بوکس باشه ولی با یک زیره کاملا متفاوت، بدون اینکه آج داشته باشه و در واقع سفت‌تر به قول معروف از بافت متراکم‌تری برخورداره که بتونن ضربات رو با این کفش هم اجرا بکنن. خب این ورزش با سابقه که داشته، اگر تاریخ رو بررسی بکنیم، در المپیک 1924 پاریس حضور داشته این ورزش.
سابقه المپیک هم پس داره.
بله بله، یک دوره حضور داشته. متاسفانه جنگ‌های جهانی اول و دوم به هر حال کل دنیا رو تحت تأثیر قرار داد و از جمله ساباته که خب به هر حال یک رشته‌ای بود که جمعیت قابل توجهی رو داشت در سراسر دنیا جذب می‌کرد و عملاً میتونم به شما عرض بکنم که حدوداً 40 سال پیش بود، سال 1985 که فدراسیون بین‌المللی تأسیس شد و اتفاقا در با مرکزیت فرانسه.
بله.
اتفاقا 23
بوکس فرانسوی مربوط هست به
فرانسه، باکسینگ میگن دیگه. البته حالا این نکته را من توضیح بدم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم که ببینید، اصولا ضربات دست در ورزش‌های مبارزه‌ای خب به عنوان بوکس شناخته میشه. مثلا مویتای رو میگن بوکس تایلندی، یعنی یک ورزش تایلندی که در اون از ضربات دست هم استفاده میشه، یا حتی ووشو یا کونگ فو چینی رو حتی بوکس چینی هم در یه زمانی میگفتن. این به خاطر اینه که در ذهن مردم بیشتر این ورزش جا بیفته.
یعنی میخوایم بفرمایید کاملا متفاوت هستن قوانین اینها با هم؟
کاملا متفاوت.
این مقدار وجه شباهتشون زیاده، مثلا فول کنتاک، کیک بوکسینگ، ساباته، مویتای، ساندا، کونگ فو.
بله ببینید،
و یه سایر رشته‌های رزمی مثلا MMA حتی.
دقیقاً ببینید، حالا من این نکته رو که در مورد تاریخچه ساباته بود عرض بکنم که 23 مارس 40مین سال تأسیس فدراسیون بین‌المللی هست که حالا برنامه‌های ویژه‌ای در سراسر دنیا برای این ورزش دارند و حدود 80 کشور دنیا عضو فدراسیون بین‌المللی هستند. این ورزش مورد تایید اسپورت اکورد به عنوان یکی از عالی ترین مراجع بین المللی ورزشه که مستقیما تحت نظارت کمیته بین المللی المپیک IOC فعالیت میکنه، همینطور ایمز، وادا، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و به تعبیری میتونم بگم تمامی سازمان ها و تشکیلات بین المللی ورزش که مورد تایید کمیته بین المللی المپیک هستند، ساباته برها مورد تایید هست و در اونها عضویت داره و رسمیت داره. اما در رابطه با شباهت هایی که بله. شما اشاره کردین، ببینید اصولا رشته های مبارزه‌ای که در اونها ضربات دست و پا استفاده میشه در کلیت با هم شباهت دارن، به خاطر اینکه خب ضربات دست به شکل بوکس کلاسیک،
خب بوکس کلاسیک مثلا چهاربند بشینه امتیاز داره، ولی مثلا ساندا با پشت دست،
نه کلیت در واقع
کف دست هم
کلیت ضربه رو میخوام عرض کنم،
ضربه دست رو شما میفرمایید خب... و در چه محدوده ای شما
بله، ولی خب اونجوری قوانین داوریه که متمایز میشه. مثلا ما در ساباته ضربه بک پانچ و بک فیست مشت برگشتی بله. نداریم، یا مثلا ضربه با کف دستکش رو نداریم، یه نقطه‌ای در جلوی دستکش با یه دایره رنگی معمولا بله مشخص شده که ضربات مجازه، یا مثلا با آرنج زانو اینها کاملا ضربات غیر مجاز در ساواد
و محدوده ضربات در بدن هم مشخص
بله بله, بله. در تمام نقاط بدن که در واقع شما به صورت یک بیزی ذهنی تصور بکنین، یک محدوده‌ای که در مقابل بدن هست ضربات میتونه ارائه بشه و تمام محدوده‌ای که کفش ساواته پوشش میده. ولی خب عرض میکنم وجه تمایز رشته‌های مختلف اون قوانین داوریشه که مثلا یک تکنیک پا در تکواندو فرض کنید آپتولی یا چگی، پا از داخل بدن کشیده میشه روی تنه حریف اثر میکنه امتیاز میدن، همین ضربه به شکل مشابهش مثلا در کیک باکسینگ هم قابل قبوله، یا مثلا در کاراته مثلا میتونه قابل قبول باشه، ولی در ساواته حتما باید پا بچرخه، پا از بیرون حرکت کنه، با نوک کفش یا روی کفش ضربه بزنه و برگرده. یعنی اون اگر برخلاف اون انجام بشه قوانین داوری اینجا به هر حال اجازه نمیده. و توی پرانتز باز یه نکته دیگه هم عرض بکنم، ببینید ما متاسفانه در سال هاست که در رزمی ایران یک خطای متاسفانه، حالا من نمیخوام بگم تعمدن، من میخوام بگم که شاید سهواً اتفاق افتاده، ما روش های مبارزاتی رو میایم به عنوان یک ورزش های مستقل مطرح میکنیم. مثلا فول کنتاکت یک روش مبارزه است، حتی خود کیک بوکسینگ در اصل یک روش مبارزه است،
ولی شده سبک کیک رشته الان
طبیعتاً. حالا کیک بوکسینگ در دنیا جا افتاده، جایگاهش متمایز شده، مورد تایید آیوسی هست، یه مقداری متمایزه، ولی در همین کیک بوکسینگ شما نگاه بکنید استایل سمی کنتاکت داره، فول کنتاکت داره، لایت کنتاکت داره. یعنی جالب آقای پیرحیتی، همه روش های مبارزه که به نوع امتیازدهی و کیفیت ارائه ضربات دست و پا برمیگرده گاهن میان به عنوان یک رشته مستقل ازش نام میبرن، که خب این درست نیست و امیدوارم روزی با تلاشی که وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی کلان ورزش کشور انجام میده و کارهایی هم من میدونم که دارن انجام میدن اینا رو اصلاح بکنن، یعنی نسلی که میخواد بیاد رزمی رو یاد بگیره
که زیاد نداشته باشه.
طبیعتاً اصلا این دغدغه خود وزیر محترم ورزش جوانان آقای دنیامالی که ما مستقیما با هم صحبت کردیم، معاونین محترم هم همینه، که این تعدد سبک‌ها واقعا چرا باید اتفاق بیفته، که منم عرض کردم خدمتتون، گفتم شما مشکل اصلی رو در تمامی ادوار گذشته در سازمان تربیت بدنی و حتی وزارت ورزش فعلی جستجو بکنید، به خاطر اینکه مجوزها رو شما صادر کردین. یعنی اگر قرار باشه که یک رشته‌ای بیاد و بخواد مجوز بگیره، شما باید بیاین جایگاه جهانیشو بررسی بکنید، خواستگاهشو بررسی بکنید، اصالتش رو.
بعد اشتباهاتی که رخ میده آقای دکتر،
حتی رشته‌های ابداعی هم باید یه استاندارد خودش باید داشته باشه.
اشتباهاتش رو هم میخوام عرض کنم خدمتتون، شاید یک قیاس حالا جالبی هم باشه، مثلا کسی که میاد روی خط ارتباطی رادیو مثلا میگه سلام به بینندگان، بعد دوباره میگه نشنوندگان، عذرخواهی میکنم، تلویزیون و رادیو رو اشتباه میگیره. در کیک بوکسینگ خیلی از کیک بوکسینگ کارها میان در بوکس فعالیت میکنه و بالعکس، بوکسورها میرن کیک بوکسینگ. من به کرات شاهد این بودم، در رینگ بوکس کیک بوکسور میومد بازی میکرد، یهو ضربه پا رو میآورد بالا. بله. مثلا خیلی فاحش بود، خیلی اشتباه بود، چرا سر جای خودت نیستی، چرا به کیک بوکسینگ که خودت ادامه نمیدی. یعنی از این مسائل زیاد بود. حالا نمیدونم، شاید در ساباتو مثلا مویتای هم بتونیم همچین تمایزاتی و بله. همچین شباهتایی رو داشته باشیم. آقای دکتر حسرکی، تا به اینجا فکر می‌کنم شنوندگان عزیز آشنا شدن با ساباته، بیشترش رو دیگه میتونن مطالعه بکنن اینا، چرا که ساباته بیشتر
موضوع رو بله.
کلیت موضوع رو با شما پیش بردیم. دوستان عزیز شنونده همراه ما باشید، در کنارتون هستیم با جهان ورزش های رزمی، داریم از ساواته صحبت میکنیم. در برنامه جهان ورزش‌های رزمی از رادیو ورزش بخش‌های مختلفی رو تقدیم به شما می‌کنیم. بخش برنامه‌هایی داریم که قطعاً به رنگ‌آمیزی برنامه کمک می‌کنه و شنیدنی‌تر می‌کنه این برنامه رو. گزارش همکار ارجمندم سرکار خانم کیانی رو بشنوید از یکی از ورزش‌های رزمی. بفرمایید.
شما شنونده برنامه رادیویی جهان ورزش هستید. این برنامه ویژه ورزش‌های رزمی است.
رقابت‌های لیگ جهانی کاراته با راه یافتن نمایندگان کشورمون به فینال و نیمه نهایی به پایان رسید. فاطمه صداقتی قراره برای کسب مدال برنز و فاطمه سعادتی برای کسب مدال طلا رقابت کنن. ندا بروشک سرپرست دبیری سازمان تیم‌های ملی کاراته.
سارا بهنم یاد دوتا کارتوان گذشته رو مثلا خب خیلی عالی بود، تو اوج بود، بعد اون اومد انتخابی تیم ملی داد بازم اول شد. مثلا من تو انتخابیش بودم دیگه، همه رو مثلا با اختلاف برد. توی اردو هم خوب بود چون بدنه دیگه، بعد اون همش تو مسابقه هست، مثلا اینجا ممکنه اون سیکل پایینش بوده باشه، دوباره تو مسابقه بعدی بیاد بالا. ولی مثلا خب فاطمه سعادتی و حالا اون که بخش کاتاره اینجا مثلا تو اوج بودن. برایند اینها کمک میکنه که حالا اون مسابقه اصلیمون که حالا آسیاییه اوایل خرداد بچه‌ها برای اونجا اومدن. این سارا همش تو مسابقه بود، تو اردو بود و انتخابی بود به خاطر هم. ولی خب این کارتوانا در نهایت کمک میکنه هم به رنگشون هم که آماده بشن برای اون شرایط.
این مسابقه سطحش چطور هست؟ لیگ جهانی چین
توی پرمیرا همشون بازیکن قوی هن، همشون خوبن که میان برای کارتوانا. ببین مثلا خب ایران مثلا ملی پوشاشو برد، الان مثلا کشورهای دیگه هم همه سطح عالی میان، یعنی براشون یه فرصتیه که با اون رقبای خودشون که قراره مثلا تو آسیا باشه مواجه بشن. این جایی که مثلا یکم دورتر و هزینه هاش بیشتره دیگه، خود فدراسیون چون فقط اعزام میکنه اون نفرات اصلی رو اعزام میکنه، به خاطر همین اون بهتریناشون میان برمونن.
الان مسابقه لیگ جهانی تموم بشه برنامه‌تون چیه؟ قراره چیکار بکنی؟
ما الان پنجم دوباره اردو داریم، بعد 18 انتخابی بعدی مونه که دیگه اونجا نفراتمون مشخص میشن، بعد دوباره مسابقات مصر رو داریم که کارتوان، بعد اونم دیگه برای مسابقات آسیایی میرن دیگه. یعنی انتخابی بعدیمون که مشخص کننده اعضای تیم 18 18 فروردین. پنجمم اردومون دوباره شروع میشه فکر میکنم تا 17 اگه اشتباه نکنم، 18 بعد انتخابی مونه که دیگه اونجا نفراتمون مشخص میشه.
پس چشمنداز شما مسابقات آسیایی خرداد ماهه.
و بچه هم خیلی خوب بودن، مثلا الان توی اردو بودم خیلی امیدوار کننده است، چون همه نیروهای جدیدن، همه جوونن، پرانگیزه، بدن ها آماده خوب. مثلا سعید آبادی رو ما داریم، مثلا بچه ها مثلا همه 18-19-20 سالشونه دیگه. مثلا مسن‌ترینمون مبین کاویانیه که مثلا متولد 72، ولی بقیه همه 21-22، بچه های جوان آماده. و امیدوارم که تو کمیته تیمی هم بتونیم، خیلی امیدوارم که نتیجه بگیریم توی آسیا. تاکتیکشون رو نقاط ضعف و قوتشون کار میشه و این کارتوانا خیلی فرصت خوبیه که مربی اونا رو تو شرایط واقعی مسابقه آنالیز میکنه، بعد فرصت داریم که بیاد اون نقاط ضعف و قوتشون کار کنه.
روز یک شنبه رقابت‌های مرحله رده‌بندی و فینال انجام میشه که سعادتی در فینال به مسافه ورزشکاری از ژاپن میره و حریف فاطمه صادقی هم ورزشکاری از ژاپن خواهد بود.
جهان ورزش. ویژه هنرهای رزمی. بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با این برنامه جهان ورزش های رزمی از رادیو ورزش. در این برنامه به صورت مفصل از ساباته صحبت میکنیم با همراهی جناب آقای دکتر حمید رضا حسرکی، رئیس انجمن ساباته ایران. آقای دکتر حسرکی، از تاریخچه ساواته و چگونگی ساواته صحبت کردیم، مثلا ساواته چه هست و اینا، برای برخی از شنوندگانمون که شاید ناماشنا نباشه اونطور که باید و شاید. اما بریم به سراغ ساواته در ایران. از چه سالی به ایران آمد، توسط چه کسی و چگونه رشد و توسعه پیدا کرد در کشور عزیزمون؟
خواهش میکنم. حضور شما عرض بکنم که من به هر حال این افتخار رو دارم که سالها به عنوان یک هنر آموز، یک هنرجو در واقع در ورزش‌های رزمی فعالیت کردم. سال 1367 با تکواندو شروع کردم ورزش رزمی رو، و خب به هر حال در اون سالها به اندازه الان ما این همه رشته‌های مختلف رو نداشتیم. شاید بیشتر رزمی در ایران به کاراته، تکواندو، جودو، ووشو هم عملا از سال 70 به بعد یواش یواش معرفی شد، خیلی گسترده نبود.
کونگ‌فو هم همیشه بوده ولی هیچ وقت مسابقه نرفته.
کونگ‌فو هم که خب به هر حال حالا اونم بحث خاص خودش داره، ولی بر صورت کونگ‌فو هم رشته قدیمی در ایران بود، ولی فعالیتاش با و همطور بوکس با شرایط خاص اون مقطع زمانی همراه بود. زمانی که فدراسیون ووشو در اسفند ماه سال 82 تأسیس شد، من این افتخار رو داشتم که جزء اولین گروهی بودم که به عنوان تیم مدیریتی اون فدراسیون دعوت به همکاری شدم. و جا داره که در اینجا یاد بکنیم از شهید بزرگوار حاج بهزاد کتیرایی به عنوان اولین رئیس فدراسیون ووشو که واقعا زحمت کشیدن برای معرفی رسمی این ورزش در قواره یک در واقع فدراسیون مستقل و همینطور رشته که دیگر الان همه میشناسنش و افتخارات بسیار زیادی رو هم به دست آورده. بر حال بعد از مقطع زمانی که در اون فدراسیون فعالیت داشتم، فکر کنم بودن سال 85، اواخر سال 85 بود، و بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر
بله.
که من افتخار داشتم به عنوان مدیر تیم‌های ملی ووشو فعالیت می‌کردم. منتها خب به هر حال یک بخشی از کارمون هم به عنوان فردی که سال‌ها در عرصه رسانه سعی کردم که مطالعه بکنم، کارشناسی بکنم، یک بررسی انجام دادم ببینم رشته‌های رزمی معتبر بین المللی چند تاش در واقع در ایران اومده و چند تاش نیومده، که خب ساواته یکی از ورزش‌هایی بود که در ایران عضویتی نداشت و هنوز به صورت رسمی معرفی نشده بود.
فعالیت هایی میشد در ساواته؟
نه اصلا اصلا وارد ایران نشده بود،
کسی ساواته
نمیدونستن. بله حالا شاید بخشش هم برمیگشت به سیاست های اون مقطع فدراسیون بین المللی، خود فدراسیون فرانسه که بیشتر در اروپا این ورزش رو محدود کرده بودن. حتی من خاطرم هست در آسیا فقط دو کشور، کره و ژاپن، اونم به صورت خیلی محدود در این ورزش فعالیت داشتن. مکاتباتی انجام دادیم، سفرهایی انجام دادم و در نهایت موفق شدم که سال 1386 رسما انجمن ساواته ایران رو به عنوان عضو رسمی فدراسیون بین المللی به ثبت برسونم. و بعدش مکاتباتی که با وزارت سازمان تربیت بدنی البته در اون مقطع زمانی انجام دادیم، کمیته ملی المپیک و اینا، رسما پایه‌گذاری این ورزش در ایران به ثبت رسید. خاطرم از سال 1385 آقای هاشمی که بعداً بر وزیر ورزش شدن، شاید هرجم اصلا موفق باشن، یه بخشنامه‌ای داده بودن، در اون مقطع ایشون معاون سازمان تربیت بدنی بودن، که مضمون کلیش این بود که انقدر دیگه این سبک‌ها و در واقع رشته‌های مختلف رزمی، حالا چه از نمایندگی خارجی چه ابداعی داخلی، در ورزش ایران زیاد شده که دیگه به هیچ رشته مجوز ندین. یعنی سازمان تربیت بدنی گفتن دیگه بسته، دیگه بیشتر از این مجوز ندین. که من رفتم سازمان تربیت بدنی با اون بخش کارشناسی صحبت کردیم، گفتم خب این کلیتش درسته، من با این موضوع موافقم، ولی خب قبول بکنید که بعضی از رشته‌های بین‌المللی هنوز نیومدن تو ایران. سه ورزش ساواته، سومو و سامبو، این سه تا هنوز در ایران عضویتی نداشتن، که خب من همزمان ساواته رو در واقع آوردم و سومو و سامبو هم در تقریبا در یه فاصله زمانی نزدیک به هم اومدن و نمایندگیشو گرفتن. گفتم خب الان شما برای این رشته جایگاه بین المللی داره، اینا هر کدوم در دنیا شناخته شده است و نمیتونید با یک قاعده دیگه جلوی کل رشته ها رو ببندید، که اونم خدا رو شکر انجام شد و همه ما مجوزمون رو از خود سازمان تربیت بدنی گرفتیم. منتها یه اتفاقی که رخ داد این بود که باز شاید این در یک پروسه 10-15 ساله طول کشید تا سرانجام نتیجه داد، در مذاکرات مختلف شاید ده ها ساعت برنامه رادیو تلویزیونی، یا مطالبی که در رسانه‌های مختلف به عنوان نقدهای کارشناسی نوشته می‌شد، من به این موضوع اشاره می‌کردم که ما در داخل کشورمون عالی‌ترین مرجع متولی اجرایی و فنی یک رشته ورزشی رو فدراسیون می‌دونیم.
بله.
خب این چیزی که الان هم اتفاق میفته، 53-54 تا فدراسیون الان ما داریم، ولی در دنیا اینطوری نگاه نمی‌کنن. در دنیا اسوسییشن‌ها در واقع انجمن‌ها متولی ورزش هستن و در واقع واژه فدریشن یا فدراسیون یک واژه انحصاری نیستش، یعنی اونها به راحتی میتونن رشته ها رو توسعه بدن و این چیزی که در ورزش ایران هم باید جا بیفته.
ثابت از ابتدا انجمن مستقل بود یا زیر مجموعه فدراسیون؟
اینو عرض میکنم، اینو عرض میکنم خدمتتون. ما یه بحث این شکلی داشتیم و حالا این بحث از کجا بود؟ شما نمیتونین یک ورزش درجه یک بین المللی رو که خودش در دنیا فدراسیون مستقل داره، خودش عضویت مستقل داره، یعنی دنیا این ورزش رو به عنوان یک هویت مستقل میشناسه، شما بیان بگید مثلا شما باید برید زیر مجموعه، فرض کنید مثلا فدراسیون کاراته فعالیت بکنید یا مثلا فدراسیون ورزش رزمی فعالیت بکنید، دوچار مشکل میشه. فدراسیون بین المللی ثابته فرض بفرمایید من رو به عنوان رئیس این تشکیلات در داخل ایران به رسمیت میشناسه، مکاتبه شما من انجام میده. حالا شما اگر بگید این ورزش رو، مویتای رو مثلا، جوجیتسو رو مثلا، کیک بوکسینگ رو وادار بکنید که اینها زیر نظر یه فدراسیون دیگه باشن، هم اومدید استقلال عمل کردی و ساختاری این ورزش رو محدودش کردین و همین که از نظر بین المللی دوچار مشکل میشه. در نهایتا مذاکرات رو به اینجا رسوندیم که خب اگر ما اصراری نداریم که حتما فدراسیون مستقل باشه، بلکه شما بیاد یک ساختاری تعریف بکنید که این ورزش‌ها، یعنی فقط ثابت هم نبودم تو که عرض کردم مویتای، البته جوجیتسو وقتی میگیم جوجیتسوی جی جی آی اف، نه هر جوجیتسو، یا مثلا
جوجیتسو برزیلی مثلا،
نه برزیلی یه ساختار دیگه است، اون اصلا یه ساختار دیگه است، جوجیتسو که ساختارش جی جی آی اف در دنیا فدراسیون بین المللیش، یا مثلا اگر صحبت از کیک بوکسینگ میشه، کیک بوکسینگی که عضویت داره در سازمان واکو، چون ما الان انشابات کیک بوکسینگ زیاد داریم، ولی
الان ما سه تا انجمن داریم دیگه، مویتای داریم، ساواته داریم و جوجیتسو داریم،
جوجیتسو
که فدراسیون چیز انجمنهای مستقل هستن.
بله بله.
خب ما رسیدیم در واقع به یعنی 86 دیگه انجمنه، سال 86 انجمن ساواته توسط جناب علی تاسیس شد.
ما این بله این طرح رو ما پیگیری کردیم بعد از شاید 2-3 سال به عنوان انجمن از طرف سازمان تربیت بدنی و بعدش وزارتخونه در طبقه بندی جایگاه رشته ها اومدن عالی ترین سطح رو دادن به انجمن. گروه دوم رو مثلا گفتن کمیته، بعد گفتن گروه و تشکل و اینا، که البته من رو همینا هم بحث دارم، حالا اگر فرصت بشه صحبت میکنیم. اما در ساختار وزارت ورزش و جوانان جناب آقای هاشمی، ایشون اومدن و یک در واقع کار بسیار حرفه‌ای و متناسب با عرف بین الملل انجام دادن و اعلام کردن که با البته اینم که عرض میکنم خدمت شما، شاید ساعتها کار کارشناسی و جلسات انجام شده، یعنی تماما مستندسازی شده و کاری نبوده که سلیقه‌ای باشه.
بله.
به اینجا رسیدن که مویتای، ساواته و جوجیتسوی جی جی آی اف به عنوان انجمن مستقیما با خود وزارت ورزش فعالیت بکنن. حالا انشالله من فکر میکنم که تو رشته های مبارزه‌ای 2-3 تا رشته دیگه هم میتونن انشالله در این جایگاه قرار بگیرن که دیگه اون مشکلاتی که در گذشته بود و دخالت ها و یه سری محدودیت ها دیگه الحمدلله برداشت.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی ممنون، متشکرم از شما. تا اینجا توضیحات رو دادیم در خصوص تاریخچه ساواتو، چگونگی رشته ساواتو، چه آنچه هست ساواتو و ورودش به ایران. از اینجا به بعد بریم به سراغ مسابقاتی که داره برگزار میشه و برگزار شده و مهمترین مسابقات و اینها. یه تنفسی داشته باشیم، فاصله بگیریم از اتاق فرمان، باز میگردیم و در خدمت شما جناب آقای دکتر حمید رضا حسرکی، رئیس انجمن ساواتو ایران خواهیم بود. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
برنامه رادیویی جهان ورزش، ویژه ورزش‌های رزمی، ورزش، ویژه ورزش‌های رزمی، شنبه‌ها ساعت 9 صبح تا 10. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ممنون و متشکرم از اینکه انتخاب شما برنامه جهان ورزش‌های رزمی هست از شبکه رادیویی ورزش داریم، از ساواته صحبت میکنیم با همراهی جناب آقای حمیدرضا حصارکی، رئیس انجمن ساواته ایران و رئیس کنفدراسیون ساواته آسیا و البته دبیر کل فدراسیون بین المللی ساواته. آقای حصارکی، فرمودید که از سال 86 وارد ایران شد. خب تا به اینجا رسیدیم، مهمترین مسابقاتی که برگزار کردیم در ابتدا چگونه شکل گرفت، به استانها چگونه سرایت کردیم رشته ورزشی، و الان رسیدیم به زمانی که مسابقات متعدد بین‌المللی داره برگزار میشه و کلی هم مدال میگیره تیم ملی ساواته ما.
بله، خواهش میکنم. خب به هر حال هر رشته جدیدی که در ایران میخواد معرفی بشه، برای اینکه بتونه خودش رو بشناسونه به استانهای مختلف، در شروع کار خب کار خیلی سخته.
بله،
به دلیل اینکه رشته کاملا جدیده و انقدر هم مشاله دیگه مجوز صادر کردن رشته‌های مختلف فعالیت